رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تحمل و حوصله کردن برای بحثایی که زیادی به گذشته برمیگرده، زیادی به مباحث فکری و جامعه شناختی برمیگرده، خب غالبا یه مقدار سخته. از طرفی هم چون ضرورت داره که ما بحثای عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر رو همونطور که در جلسه اول گفتم یه جوری به زبان جامعه برسونیم به ذهن‌ها، بذار شاید راهبردش این باشه که ما هر چند جلسه یه باری یک در واقع انرژی مثبتی رو به مخاطب بدیم، یه انگیزه جدید رو بدیم که بحث رو تعقیب کن و عجله نکن که زود ما بگیم حالا چیکار کنیم مردم با حجاب بشن. اینقدر تو این چند 50 سال عجله کردیم که این مسائل هی پشت هم اندازی شده و مثل مرد خونه هستیم که وقتی خانومش نیست بخواد جارو کنه تنبلی آشغالا رو میکنه زیر فرش و با یه جابجایی فرش همه آبروزی میشه. من امشب میخوام شما رو یه سفر خیالی ببرم تا یه کمی چند شب باقی مانده رو حوصله کنید، من بحثم رو بتونم خوب ارائه کنم. سروران عزیزم، با قدرت تخیلی که خدا عنایت کرده، فرض کنید ما برگشتیم به 1400 خورده سال پیش، دست جمعی مشرف شدیم حج خانه خدا. یه کسی بین جمع گفت آقا ما که آمدیم تا اینجا به لطف خدا و معلوم هم نیست آخر عمرمون دیگه دفعه بعدی باشه، بیاید با هم دیگه 10 روزی 2 هفته بریم مدینه از محضر پیامبر خدا استفاده کنیم. الان هم مدینه قبل و بعد دارن دیگه، آن ولی اون موقع خود پیامبر بود. همه موافقت کردیم و پولام رو هم گذاشتیم، گفتیم بالاخره یه مادر خرجم میذاریم و 2 هفته هم روش. رفتیم مدینه و نزدیک 10:11 صبح رسیدیم و پرسون که مسجد پیغمبر کجاست، گفتم 4 اول سمت راست بری یه کوچه سمت چپ میپیچی و مسجد پیامبر. رفتیم این بهچه مسجد با عظمتی، دیوار و ظاهر ساده ولی آباد از جمعیت جوون و نوجوونی که تو مسجدن. ما هم ذوق زده رفتیم تو، بخیر جمعیت مشغول بودن، هنوز اذان نشده بود، یه دو نماز قضا میخوندن، یه دو نماز مستحبی میخوندن، یه دو سر به سجده گذاشتن ذکر میگن، یه دو قرآن میخونن. بچه ها مشغول ورجه ورجه بودن، مسجد باید اینجوری باشه دیگه. ما هم یه گوشه قرآنی برداشتیم مشغول شدیم و یه دفعه دیدیم یه صلواتی یکی چاخ کرد و همه رو به در مسجد پیامبر خدا تشریف آورده، همه قیام کردن، بچه‌ها دویدن دور پیامبر رو لب پینا میکشید و دست به سر اون میکشید و به این خورما میداد و به اون گردو میداد. ما هم رفتیم دست حضرت رو بوسیدیم، با من بیایید. دست حضرت رو بوسیدیم و آقا دیگه بعد از که عرض ارادت همه رو جواب دادن رفتن تو محراب که نماز رو شروع کنن. ما هم گفتیم حیفه، بذار ما صفحه اول پشت سر آقا وایستیم که این خاطره بشه. بالاخره بعد لطیا و لطی امام جماعت که پیامبر عزیز خداست، الله اکبر، نماز ظهر رو شروع کرد، ما هم اقتدا کردیم و رفتش به رکوع، رفت به سجده. دیدیم عجیب، سجده اول خیلی طول داد و ما همینجور تو ذهنمون یادآوری میشد که عجب، پیغمبر میگفتن مبلغین که با امام جماعت که نماز طول میده دعوا میکرده، پس چرا خودش انقدر طول میده؟ پیامبر یه روز یه کاسبی رفت خدمت پیامبر، گله کرد از امام جماعت مسجدش، گفت من خیلی دلم بخواد سر زور مغازه رو ببندم برم مسجد بیام، اما امام جماعت خیلی طول میده، بینش هم صحبت میکنه. به قول ما امام پیامبر دست این آقا رو گرفتن اومدن تو مسجد، عصبانی خطبه خوندن که چرا مردم از دین زده میکنید، چرا نماز رو طول میدید؟ مطلقا عزیزان اجازه ندید بین نماز، دوتا نماز کسی صحبت کن، کسی میخواد صحبت کنه بعد نماز آقا میرن، خب برن، میخواد اسیر بگیرید. پیامبر موافق نبود کسی رو معطل. خلاصه ما همینجور تو ذهنمون سوال که پس چرا خودش اینقدر طول میده. بالاخره بعد از طولانی سجده طولانی بلند شد، دیدیم به یه پسر بچه رو کمرش بوده، به خاطر یه بچه ما رو معطل کرد. حالا پشتش گرفته بلند شده، سجده دومو که رفت بچه از فرصت استفاده که پرید رو گردن پیغمبر این دفعه. خلاصه 4 رکعت 8 تا سجده طولانی کمر شکن و ما هم کلمو شده اندازی علامه سوال بزرگ که آخه برای چی به خاطر یه بچه این جمعیت معطلن؟ تازه نماز سلام داده پیغمبر ول کنیم بچه نیست، بغلش کرده، چشاشو میبوسه، پیشونیشو میبوسه، صورتشو میبوسه، میندازه بالا، میگیره، بعد یه عشقی به ما نشون میده، میگه میبینین حسین مننی و انا من حسین، حسین از من، من از حسینم. تو اون شرایط و اون صحنه به نظر تو مردم چیکار دارن میکنن؟ یه عده دارن گریه شوق میکنن، به پیغمبر چقدر حسینشو دوست داره، یه عده دارن الله اکبر میگن، یه عده برای سلامتی این بچه چارقل میخونن، یه عده دعاش میکنن. یه حس اینجوری دیگه. اگه تو همون حال ما یه رکوردر دستمون بگیریم بریم کنار این آقایون بشینیم بگیم آقا چطوری، بگیم اگه نمیبینی پیغمبر داره میگه من و حسینم یه روحیم، دو تا پیکر، حسین و من و انا من حسین. بعد ازش بپرسیم باورت میشه 40-50 سال دیگه خودت یا پسرت تو صفی قرار بگیرید که نماز میخونی ظهر عصر رو، بعد بری رو سینه همین پسر میشینی سرشو میبرید، به نظر تو مردم در مقابل این حرف ما چیکار میکنن؟ مردمی که دارن زار میزنن به عشق ما حسین. اگه تو دهن من نزنن میگن دیوانه، احمق شدی، ما برای بچگیش داریم خودمون میکشیم، بعد این بزرگ بشه بریم روشون سینهش بشینیم بکشیم. یعنی با حال یا قالشون دارن به تو میگن همچین چیزی محاله، درسته؟ امکان نداره. چقدر طول کشید تا واقع شد؟ یهودیا کشتن؟ نه. زرتشتیا کشتن؟ بودایی ها کشتن؟ نه. امت رسول خدا کشتنش فجیع ترین وضعی هم کشتن که همین الان در زیارتش رو خوندید، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. دیگه مصیبتی بالاتر از این نه قبلش نه بعدش تو عالم نیست. و بعد چجوری هم کشتن؟ شهید مطهری رحمت الله علیه نوشته 30,000 تا از این قاتلان امام حسین علیه السلام محبان علی مرتضی بود. اینو دیگه کجا دلم بزنه؟ بعد چجوری کشتن؟ یه دشون روزه گرفتن اومدن امام حسین رو کشتن، گفتن اگه یه وقت به دست این طغیانگر به شهادت رسیدیم با زبان روزه بریم بهش. چقدر طول کشید؟ کمتر از نیم قرن، اندازه انقلاب ما تا امروز. اون روز چی میگفتن؟ محاله. با دست خودشونی که میگفتن محاله رقم زدن، درسته؟ این که دیگه تابلو جلو چشم ماست دیگه، دیگه مثل پیغمبری میاد، دیگه مثل امام حسینی میاد، دیگه مثل بابا امام حسینی که تو سینه پیغمبر دیدن نشستن رو سینه سر بریدن. وقتی میتونن در یه جامعه این امر مقدس و بزرگ رو به منفورترین شخصیت تبدیل کنن، تو چرا تعجب میکنی که در جامعه خودت بهترین ها رو بدترین جلوه میدن و بدترین ها رو بهترین؟ همین زیارتاشورایی که امسال من بی سواد حیف و میلش کردیم دست خلق الله دادیم، گفتیم 40 روز بخون خونه دار شی، 40 روز بخون بچه دار شی، 40 روز بخون ماشین بخری، از این حرفا، داشت همین حرفا رو به ما حالی میکرد که آقا بیان براتون بگم چجوری ممکنه امتی با اون عشق به پیغمبر و نوش برای رضای خدا به نظر خودشون برن پسر پیغمبر رو قطعه قطعه کنن. بیان براتون بگم چی بود. اما کی حوصله داره زیارتاشورا بخونه؟ ما فقط بلدیم زیارتاشورا بخونیم، ولی بلد نیستیم زیارتاشورا بخونیم که بشینیم بگیم حالا چی داره میگه این آخه. فقط میخونیم یه ثواب ببریم، میخونیم یه دلی از عزای گریه در بیاریم، میخونیم که صابخونه بشیم. این زیارتاشورا داشت به ما یاد میداد جبهه باطل برای همچین چیزی که تو میگفتی محاله اینقدر قشنگ طراحی کرد، سازماندهی کرد، ساختارسازی کرد، هدایت کرد، عملیات کرد که جلو چشمت به دست خودت این اتفاق عملی شد. پس تو هم برو حواست باشه این کار اگر در 62 هجری قمری در مورد پسر پیغمبر اینقدر راحت شد، بعد از این در مورد دیگران خیلی راحت تر خواهد شد. اگر حواست نباشه همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد. نمونه ای از زیارتاشورا براتون بگم. ما 10 شب شرح راهبردی زیارتاشورا رو گفتیم، اولین بار در فتنه 88 تو حرم امامزاده علیه السلام گفتیم، دوباره امسال به این نتیجه رسیدیم که اون غفلت دوباره تو جامعه داره زیاد میشه. دوباره تو اصفهان ده اول گفتیم، میتونید رو کانال ما برین 10 شبش رو گوش بدین. یه نکتهش فقط به شما بگم، ببینید چی داریم از دست میدیم به اسم زیارتاشورا رو میخونیم و میریم و دوباره تو همون چاله میافتیم که مردم 62 هجری توش افتادن. اگه حواسم نباشه این زیارت عاشورا 6 دسته معارف عمیق داره که باید این 6 دسته رو خوب بشناسید. اولیش اینه که آقا جون مگه میشه یه شبه مردم عاشق اهل بیت بشن دشمن اهل بیت؟ پس معلوم بشه یک فرایندی کار شده به صورت منسجم، هوشمند و درازمدت. اون فراینده رو شما ندیدید، این قشنگ نتیجه داده. اون فرایند رو اگر جدی نگیرید دوباره تکرار میشه، دوباره تکرار میشه. تو قسمت اول این معارف راهبردی زیارتش رو من به معارف لغت به لغتش کار ندارم اصلا، معارف راهبردیشو کار دارم. میگه اول جریان شناسی دشمنی با اهل بیت. از زمان خود پیامبر عزیز 3 جریان دست به دست هم دادن، تقویت کردن همدیگر رو تا 61 هجری بتونن داس و وردارن از ریشه اسلامو بزنن، ولی به اسم اسلام. اول جریان امت مؤسس، ولعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور، اون جریانی که ریشه همه فتنه ها رو اونا طراحی میکنن. معمولا دستشون رو نیست، معمولا روی صحنه جامعه نمیان، معمولا کشت مرده پست و مقام نیستن. اینا متفکرین جبهه باطلن که چنان عمیق فکر میکنن، چنان عمیق مطالعه میکنن، چنان عمیق راه برد بیدن، چیزی که تو قسم حضرت عباس بخوردی محاله به دست خودت انجام میشه. امت مؤسس امروز بهشون میگن تینگ تنگ، اتاق فکر، هیئت‌های اندیشه ورز، نخبگانی که کافیه بشینن طراحی کنن، چنان قشنگ میتونن نقشه راهبردی تحول بنیادین یه جامعه رو بنویسن که به تعبیری که دوستان میگفت فکر کنم خود خدام تعجب کنه که آخه چقدر اینا دقیقن. در فتنه 88 یه دونه جزوه پیدا کردن از تو خونه این کله گنده های فتنه، مال سعید حجاریان بود، جزوه راهبردی. من خوندمش، آدم نمیدونه بگی خدا لعنتت کنه، دست مریضات، بابا تو چه فکری داری، چجوری یه جامعه رو به این راحتی میشه ریخ به هم؟ امت مؤسس، اینا اندیشه ورزانن، میرن فکر میکنن که ما چجوری میتونیم جامعه مؤمن انقلابی پیغمبر دیده رو به جامعه سکولار تبدیل کنیم، اهل بیت که محبوب ترینن بشن منفور ترین. همه جامعه اگه ازشون بپرسیم مثل اون مسجدی که گفتم اول قصه، میگن آقا محاله، چه حرفیه، اینا همونی که تو خیال میکنی محاله رو طراحی میکنن به دست خودت انجام میدی. حالا برمیگردیم. دوم جریان امت ممهده. ممهد اسم فاعل از تمهیده، تمهید یعنی زمینه ساز. دقت کنین، ولعن الله الممهدین لهم، به نفع کی؟ امت مؤسس. برای چی؟ به تمکین من قتالکم. خدا لعنت کنه جریان امت ممهد رو که زمینه رو به نفع امت مؤسس آماده کرد تا اینا بتونن شما رو بکشتن بدن. اینا کیان؟ امروز بهشون میگیم اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه. شما هر مواد خام بیمزه رو بهش بده، 2 ساعت دیگه بیا یک غذایی برات میپزه، انگشتات هم میخوری. اصحاب فرهنگ و هنر هر تفکر رو که بپسندن چنان جذاب تبدیلش به محصول میکنن که متدین ترین متدین ها بدونی که بدونی چه سم میقاتیشه میخوره و ازش هم تشکر میکن. ما تازه از جبهه برگشته بودیم، بچه تر از الان بودیم، مسئول ناحیه بسیج یک جایی از تهران که ما با بسیجاش انس داشتیم اگرچه بچه اومل نبودیم، یه روزی محسن مخملباف رو با سلام صلوات دعوت کرد. مخملباف رو بالا جوانا نمیشناسن، بزرگترا میدونن، اسطوره فیلمسازی انقلابی میدونستی میشه. مخملباف رو دعوت کرد، تازه چیزی از جنگ نگذشت روز از قطعنامه، و بسیجی ها رو کلشون رو جمع کرد که آقای مخملباف هنرمند انقلابی میخواد یه فیلم در ژانر دفاع مقدس بسازه، میخواد از خود بسیجی های واقعی توش استفاده کنه. ما هم یه بچه بودیم، نشسته بودیم یه گوشه، ایشون شروع کرد یه کمی توضیح داد، ما شروع کردیم دادی بیداد کردن سر این مسئول بسیجی که آقا این آدم خبیثه ها، میخواد از ما سواری بگیر و فلان. این گفت بشین سر جات، اصلا هنر چه میفهمی؟ یه دونه هنرمند انقلابی هم از شما تند راه نمیذاره کار کنه. هیچ، هممون رو ببخشید خر کرد، یه داستان بافتنی به ما خوروند و یه تعداد بسیجی ها رو برد و فیلم عروسی خوبان رو ساخت. حتما اون نزدیکترها دیدن، حتما جوونا برن دانلود کنن ببینن. از نظر فنی و تکنیک که من میگم اصلا این آدم معجزه میکرد تو فیلم سازی. اما بدونی چی کار کرده؟ هنر رو ببینید. عروسی از اسمش اصلا آقای مخملوف یک تو فیلم سازی یک فیلسوف تمام عیاره. این آدم یه فیلمش رو حداقل سه بار میدید تا بفهمی ناقلا داره کجا رو میزنه. معمولا فیلماش کم هزینه هم هستن، توی در واقع لوکیشن محدود یک فیلم میسازه. مثلا برید ببین اکتور سینما ایران رو توی کوچه ساخته تموم شده رفته، ولی چجب فیلم ساخته، چقدر فروش کرد. بایسیکلران رو توی میدون ساخته با یه دوچرخه، ولی چقدر. کیه؟ بچه های دهه 60 خوب میفهمن چی میگم، من برای دهه 70 به بعدیا میگم. ببینید ما در هر دوره‌ای ادبیات خاصی بر ذهنمون حاکمه. انقلاب که کردیم، امام عزیز با اون قدرت گفتمانسازی استثنایی که داشت یه سری واژه ها رو کرد محمل یه سری ارزش ها تو خون ما کرد. کوخنشینان، کاخنشینان، مستضعفین، پا برهنه ها، سرمایه‌دار زالو صفت، اینا یادتونه؟ چی؟ اسلام آمریکایی، اسلام متحجرین، اسلام منافقین. یه ادبیات فوق‌العاده‌ای داد، به خاطر نمیتونن زیاد تحریفش کنن، خب چون خیلی تند تیزه. ما با اینا بزرگ شدیم، ما با اینا بزرگ شدیم. خب مثلا اون روز دهه 60 بنز نماد سرمایه‌دارای زالو صفت بود، یادتونه؟ شما جوان‌ترا فیلم زیر نور ماه ببخشید مارمولک رو ببینید، به اون روحانی جوانه متلک میندازه میگه چیه به تو بنز نرسید؟ چون دهه 60 نماد آدمایی بود که بخیر به قول ما زالو صفت بودن. همه اینا رو دوره هم داشته باشید. اون موقع به بازاری که احتکار میکرد و فلان انگ سفتی میزدن که این زالو صفت. حالا قصه عروسی خوبان چیه؟ ببین من به چه دریوزگی افتادم به خاطر شما که شما راضی کنن بحث گوش بدید. اون روز حزب اللهی ما نمیفهمید عروسی خوبان داره چه خاکی به سر ما میکنه، رفتیم توش بازی کرد. عروسی خوبان میخواست تهش بگه امام هر چی گفت کشک بود، به همین راحت. هر چی امام شعار داد کشک بود، همش رو هوا بود. حالا چه جوری براتون بگم؟ در اون روزگاری که این فرهنگ انقلابی غالب ملت ما رو گرفته بود و این المان‌ها یا نمادها کاملا شناخته شده بود، بنز و حاجی بازاری و فلان، هنرپیشه نقش اول یه جانباز اعصاب و روانی که اونجا بهش میگن موجی به اسم محمود بیغم، خود اسمام چقدر دقیقه. این جنگ تمام شده، موجیه اعصاب روانه، عاشق دختری حاجی بازاری شده، میخواد بره اینو خواستگاری کنه، هی گیر میکنه بین ارزشهاش و عشقش، هی تو ذهنش یادش خط مقدم میاد، خونپاره بچه‌ها تیکه پاره شدن، بعد دلش بخواد بره با این ازدواج کنه، میگه خب نمیشه، اینا اصلا انقلابی نیستن. دائما فیلم خیلی هنرمندن تر از این که من میگم، اینا بین دوراهی نشون میده که یه چشمش به ارزش‌ها و جبهه و رفقای شهید و فلانه، یه دلش هم اونجاست، آخر غلبه میکنه بر ارزش‌هاش و حرف دلش رو گوش میده، میره خواستگاری حاجی بازاریه و اونم اتفاقا دخترشو به این میده. تازه فیلم شروع نشده، اینا که دارم میگم تیتراژ برنامه فیلمه، قدیم حرفیه، از اینجاست تیتراژ برنامه نشون میده که داره همجور اسما میره بالا. این آقا محمود بیغم که نماد حزب اللهی بود که اصلا زیر بار حرفا نمیرفتن، نشسته تو بنز پدر خانومش، صندلی عقب آقا داماد، عروس خانم هم از آرشگاه آوردن نشستن، مخبل باف فوق حرفه‌ای، دوربین رو پشت صندلی عقب، پشت شیشه عقب رو به جلو گذاشته. هنوز فیلم شروع نشده، اون میفهمه 99% مردم هنر سرشون نمیشه، تو میتونی به راحتی لای همه چی به خوردشون بدی. دوربین رو گذاشته پشت صندلی عقب رو به جلو، زن و این داماد و عروس نشستن، یه راننده هم نشسته دور ماشین، فقط بیره هی نشون میده مثلا تدارکات چی چی و کارگردان کی، از اینا که می نیست. همینجور که داره میره و هنوز هیچ کی حرف نمیزنه، این لنز این دوربین رو زوم کرده، بنز جلوی کاپوتش یه علامت داره، یه پایه است، یه دایره است، دو تا خط وسطش یه سوراخه. این لنز رو از این پشت زوم کرده رو سوراخ وسط علامت بنز، خیلی قشنگ کار کرده، خدا لعنتش. ماشین همینجوری که داره میره، دوربینم همونجوری ثابت وایساده، از اون سوراخه داره جلو رو نشون میده. میرسه به یه سراحی، ماشین میخواد بپیچه سمت راست، همونجوری که میپیچه رو دیوار جلوی نوشته اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما همچنان ایستادیم. امام خمینی. یعنی چی؟ یعنی زرشک، جنگو که قطعنامه رو که قبول کردی رفت. به همین راحت میره، میرسه به چهارراهی، میپیچه سمت چپ، رو دیوار نوشته من یک موی شما کوخنشینان را به کاخنشینان نخواهم داد. زرشک الان کوخنشینه تو بنز کاخنشینه نشست. اصلا بقیه فیلم هم نبینی بسته که هنر چقدر لامصب اثر داره. بعد میرن تو عروسی، عروس داماد، خونه پدر خانمه از این خونه بزرگاه قدیمی، حیات مفصل، میز گذاشتن، زن و مرد نشستن پذیرایی. برای بسیجی چیکار کردن؟ یه موکت انداختن کف حیات، اینا با لباس خاکی و چفی و سربند اومدن تو عروسی نشستن که یعنی شعور ندارن که عرف فلان بسار. وسطاش بسیجی ها شعار میدن که حاجی باید سخنرانی کن. حاجی یعنی همین محمود بیغم. دیگه تحریک میشه و میکروفون تشکیلات آماده، میره اون بالا حیات رو نگاه میکنه، شروع میکنه تشکر کردن از کسانی که اینجوری من تشکر میکنن. بعد یه دفعه هی تو صحنه های جنگ قرار میگیره، یادش میاد بچه ها تیکه پاره شدن، بچه رو خانم ها قاطیباتی هن، شروع میکنه چرت و پرت گفتن. اونایی که با جوراب لنگه به لنگه اومدن خوش اومدن، اونایی که با زنهای لنگه به لنگه اومدن خوش اومدن، قاطی میکنه. اینا هم شعار میدن، عروسی رو میرسن به هم، کار نداره. هنر رو ببین، فقط با همون 3 ثانیه از 3 دقیقه اول تیتراژش کل شعارهای امام لهجده رفته. امت ممهد میگه کافیه امت مؤسس، یعنی اندیشه ورزان، یه تغییری رو سفارش بدن به هنرمند. میگه تو برو بخواب، بیا نتیجهش تو جامعه خواهی دید. چنان ورق و برات بر میگردونه در یک نگاه هنری در دراز مدت که اصلا باورت نمیشه این جامعه همون جامعه قبلیه. تو همین تهران دهه 60 من یه نوجوان در 12 ساله بودم، وایستاده بودم صبح جمعه تو صف نونوایی سنگکی. آرد کم بود، نونوایی ها صفش طولانی بود، یادتونه؟ وایستادم تو صف، سر اون پایین، جمعیت هم زیاد. مردم بی که با این حرف میزدی که ذکر میگو وام کلام پایین، یه دفعه دیدیم کل صف دارن فوش میده. غر میزنن، نوچ نوچ میکنن، عصبانی صف. تو خیلی چی شد یه دفعه؟ کی چیزی گفت؟ نگاه کردم همه دارن اشاره میکنن به یه خانومی که از دور داره میاد، بیاد صف نون. یه خانومی مانتو پوشیده گشاد که 3 نفر توش جا میشن، تا روی کفششو گرفته بود مانتوی اون روز، یادت اخبار گفت تلویزیون داشتن، تا اینجا آستین پوشیده، یه مقنم از زیر شکمش گرد داشت میمد بره نون بگیره. داشتن فوش میدادن به شوهرش، خاک بر سر شوهر بی غیرتش. زنش رو این چجوری بی چادر فرستاد تو خیابون؟ الان این تهران همون تهرانه؟ کی کرد این کارو؟ اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه همه چی رو برات تغییر میدن. اگر بیان تو جبهه خیر به نفع خیر کار میکنن، برن تو جبهه شر به نفع شر. اینا میگه لعن الله الممهدین اللهم به تمکین من قتال. اون روز 5 تا فرقه بیشتر نبودن اصحاب فرهنگ و هنر، الان بیش از 5000 رشته است. از لالایی که برای بچت میخونی، تا کفشی که براش میخری، کیفی که برای مدرسهش میری میخری، تا بولتنی که به مرجع تقلیدت میخورونن و اصحاب فرنگان رسان دارن آماده میکنن. چی توش میریزن؟ آیا تا حالا شده شب تو خونه شام میخورید یکی زنگ بزنه بچت بره پشت آیفون بگه بفرمایید، بگه من دزدم، یکم عجل دارم، زود باش در رو بکن، میخوام بیام دزدی کنم. اینقدر چیپ و سطحی و بعد چقدر قشنگ میپیچه اون افکارو تو فضای هنر و رسانه میبره جلو. همون ضعف جدی که ما بعد انقلاب کم کم پیدا کردیم تو از عرصه هنر به شدت زمین خورده ایم، باید جدی بگیریم. دارم جریان شناسی قتل امام حسین میگم دیگه، این که دیگه خیلی چیز عجیب غریبی نیست. میگه اول امت مؤسس اندیشه رو تولید کردن، این اندیشه رو به خورد اصحاب فرهنگ و هنر رسان دادن، شدن زمین ساز. اونا محصولات فرهنگی هنری تولید کردن، مردم از صبح که بیدار میشن تا میخوابن بخوان و نخوان درگیر محصولاتن و ارزش‌های خودشون رو به خورد این جامعه دادن. و یواش یواش نگرش‌ها تغییر کرد، امیال جهت‌دهی شد، رفتارها عوض شد. یه دفعه به خودشون مدن دیدن در عالم از هیچ کس به اندازه علی بدشون نمیاد. گفتن بغزن لعبیک میکشیم توسن. به کجا میرسه جامعه؟ اینو که دیدید. بعد اونجا بیایید بهتون بگم تو زیارتش رو. سوال، آخه مگه میشه به این راحتی اهل بیت و منفور جامعه پیغمبر کرد؟ حالا یهودی بودن میگفتیم آره. چطور؟ آخه اینا خیلی جایگاه دارن. کل آیات قرآن در فضائل ایناست، حداقل 300 تاش و رسمن اهل سنت در تفاسیرشون اقرار دارن. فقط دام در امیران مهون علیه السلام فضائلش. چجوری شد؟ ما دست کم گرفتیم روشن فکرها و متفکرین رو. گفتم دیگه، شما کافیه بگی چی میل داری، جامعه رو اونجوری که دلت میخواد طرحشو مینویسن تغییر بده. اونجوری که دلت، مثل یه خیاط حرفه‌ای ان، تو چادر بده کت شلوار برات در میاره. تو فقط بگو چی دوست داری، از همون پارچه قرازت چنان داره در میاره که تعجب کنی. اینا اومدن بررسی کردن، دیدن پیغمبر رو که حریف نمیشن، چون پیغمبر هر تکونی میخواد بخوره یه وحی براش اومده. و اگه ما دوم تکون بدیم ممکنه اسمامونم ببره تو اون آیه، آبروم بره دیگه، ما نتونیم کاری بکن. قرآن اینجوریه دیگه، انقدر به پیغمبر صفا داده، یه جاهایی حتی دشمن پیغمبر رو اسمشو برده تو کتاب قرآنی که تا قیامت میمونه. تبت یدا بدبخ ابولهب، تا ابد اسمش رفت تو قرآن. و امرأته، زنش هم حمال ایزومای جهنم. منافقین میدونستن اگر دم به جنبونن زمان پیغمبر، کافیه یه آیه بیاد آبروشون ببره، دیگه نمیشه کاری کرد. دوسته زمان پیامبر تو همون لایه نفاق موندن، اما مطمئن بودن بعد پیامبر آیه نازل نخواهد شد. گفتن ببین برای بعد پیغمبر چی کار باید کرد. قرآن، اسلام، سیره پیغمبر رو بررسی کردن، بهتر از امثال ماها تحلیل کردن، دیدن برای بعد از پیغمبر هیچ مانعی غیر از اهل بیت نداره. حتی قرآن منهای اهل بیت به نفعشونه، به ضررشون نیست. میتونه هر جور دلشون خواست قرآن صامت دیگه به خوردش بدن تفسیر. اما اهل بیت رو چه کار کنن؟ تو رو قرآن جدی بگیرید. اونایی که نشستن تو اتاقای دربسته مثل حلقه کیان و حلقه آیین و فلان، اینا مغز خر نخوردن، حوصله دارن میشینن بهتر از ما همه چی رو میشناسن، تحلیل میکنن. اومدن اهل بیت رو بررسی کردن، در قرآن دیدن ای داده بیداد، خدا دو تا مقام انحصاری به اهل بیت داده. اولیش مقام اجتماعی است که بهش میگن خلافت، ولایت، رهبری جامعه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. خدا در قرآن صریحا فرمود فقط خدا حق ولایت داره. این ولایتش رو پیامبر تفویض کرده. بعد پیامبر چیکار کنیم؟ مؤمنین. کدوم مؤمن؟ فرمود الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. همون مؤمنی که در حال رکوع زکات داد. خیلی از این روشن‌تر. اولیش مقام خلافت. خب چه ضرری برای شما داره؟ خب معلومه دیگه، هر کسی حاکم بشه دستگاه بینشی و ارزشی خودش رو تو جامعه حاکم میکنه. اگه قرار بشه بعد از پیامبر امیرالمومنین که نفس پیغمبر بشه حاکم، که همون هاش هم کاسه است. پس ما نباید بذاریم اصلا بعد پیامبر علی حاکم بشود. مگه میشه بابا؟ قدیر 70 روز پیش بیعت کردیم، تو چیکار داری؟ بسپر به اصحاب امت مؤسس، امت موحد، چنان راحت جامعه رو تغییر بده. یک استراتژی خلق کردن در مقابل این مقام اهل بیت. زیارتش رو رسوا کرده، میگه لعن الله امتن دفعت کم ان مقام کم. استراتژی دفع اهل بیت از مقام خلافت. درس پس بیدن محضر شما، ما در عربی یه دفع داریم، یه رفع. رفع اینه که یه مشکلی پیش اومده، حالا بری چاره اندیش کنی چجور برش داریم. اما دفع اینه که جلو جلو اصلا پیشگیری کنی. دفعت کم ان مقام کم جوری طراحی کردن که روز رحلت پیغمبر، که پیامبر تو خونه مولا علی علیه السلام مشغول غسلش بودن، سقیفه تشکیل شد، اصلا نذاشتن امیرانو حاکم بشه. مگه میشه یه شبه عزیزم بین شهادت پیغمبر تا قدیر همش 70 روز فاصله است؟ 120,000 نفر تو قدیر بیعت کردن. چی جوری میشه؟ میشه دیگه، میشه. اینا همون است که شبا داریم زور میزنیم بگیم بابا اون زیر پوست قصه رو ببینید. اینقدر فشار به قوه قضاییه فلان میاریم که چیکار کنه؟ مثلا شاید عمقش هم یه روز دست بگیری. بالاخره کیا دارن طراحی میکنن؟ حیا در این جامعه به راحتی ضد ارزش بشه و بی حیایی بشه ارزش. خب اونم یه بار بشین فکر کنیم. خلاصه اولین استراتژی که طراحی کردن اون مقام اولویت دار اهل بیت رو زد، دفع اهل بیت از مقام خلافت. اما اونا هم انقدر نفهم نبودن، میدونستن مهمتر از مقام خلافت مودت است، که مقام قلبی است که خدا به اهل بیت داده. قل انم قل لا اسالکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. اونا تو اتاق فکرش رو میگفتن گیرم علی ابن ابی طالب رو نذاشتیم حاکم بشه، مودتش تو دلا آتیش زیر خاکسترها، فوران بکنه نه از تاک نشان میماند و نه از تاک نشان. چیکار کنیم؟ گفتن نگران نباشید، بر اونم طراحی میکنه. 25 سال فرصت کار جنگ نرم علیه اهل بیت رو قشنگ مدیریت کردن و مودت رو از دلها کندن، ریشه کن کردن. این هم تو زیارت عاشوراس این استراتژی. ازالت کم ام مراتب کم اللتی رتب کم اللافی، ازاله کردن از ریشه مرتبه ای رو که خدا به اهل بیت تو قلب داده بود. بری زیارت عاشورا ما رو گوش بدی. من نخواستم چر زیارت عاشورا رو بگم، گفتم اگه من نشستم این شبا دارم تلاش میکنم بگم آقا کشف حجاب ثمره دست چندم یه اتفاق مهمتری است، بشینیم رو اون اتفاق مهمتری یکم فکر کنیم حرف بزنیم، چون نمونهش تو عاشورا اتفاق افتاد. امام حسین صبح به خواب بلند شدن کشتن؟ نه خیر، 80 سال 100 سال کار کردن تا به اینجا رسید. چرا؟ چون ارزش داشت براشون این همه هزینه کنن، این همه حوصله کنن و نتیجه هم گرفتن در ظاهر برای خودشون. اگر امام حسین علیه السلام تونستن به دست این امت به فجیع‌ترین وضعی به شهادت برسونن، کارهای دیگه پروژه دیگهشون که خیلی آسان تره. امت مؤسس، امت ممهد، جریان سوم کیه؟ پیاده نظام، عموم جامعه‌ای که حوصله تحلیل ندارن، مبنا ندارن، مطالعه ندارن، تاریخ نخوندن، راحت میشه فریبشون بود. حالا امت ممهد که اصحاب فنگرسانن، از شعر و موسیقی و مدعی و سخنرانی و مینیمال و چیچی همه رو میخورد و مردم میدن اونجور که دلشون میخواد، مردم رو جهت میدن. اتباع و کل نائق، اینا دنبال هر صدایی میدونن، یعنی میدون همه کل ری با هر بادی به اون سمت کشیده میشه. که در زیارت عاشورا میگه اینا کیان؟ شایعت و بایعت و تابعت علی قتل. امت مؤسس خودشون نمیان وایسن وسط معرکه، میگه عقلشون کم. امت ممهد برای چی باید خودشون به خطر بندازن؟ ذهن و روح و عاطفه مردم رو تحریک بکنن، ملت قربت این لالا میدن امام حسین میکشه، روزه گرفتن که ثوابش هم بیشتر باشه. این نمونه تو جلو چشم ما ساخه. آخه ما زیارت عاشورا هدر کرده خورد دادیم به مردم، که کم فکر کن بهش دیگه، بکن. بنابراین اگر داریم در مورد کشف حجاب در این جامعه حرف بیزنیم، ما مسئلمون اصلا کشف حجاب نیست. شاید به بعضی هم بر بخوره، مسئله ما مسئله خیلی مهمتر از کشف حجابه. بله اگه کشف حجاب یک تخلف شرعی بود ولو 50 میلیون نفر مرتکب می شدن ما حساس نمی شدیم. مگه 50 میلیون نفر روزانه دروغ نمیگن؟ مگه حرام نیست؟ خیلی بد خودمون بکشیم. مگه 50 میلیون نفر روزانه غیبت نمی کنن تو این کشور؟ تهمت مگه نمی زنن؟ اما امروز حجاب و کشف حجاب یه مرکز ثقلیست، یه پاشت آشیلی داره میشه، چون نگاه متدینین متاسفانه به حجاب 1401 به بعد هنوز به سه حجاب 3151ه. اون روز فقط بعد شرعی بوده و یکم فرهنگی، امروز اولین بعد از چند بعد مسئله حجاب که محل معرکه ما با نظام سلطه شده، بعد سیاسی امنیتیشه. بعد سیاسی امنیتی که شد کلن جنس موضوع رو از نظر فقهی عوض میکنه، چه برسه حکم بشه. مواظب باشی نه اشاعه بی حجابی باید بذاری به امنیت این کشور ضربه بزنه که داره میزنه، نه مبارزه با بی حجابی به روشی باش که به امنیت ضربه بزنه، که اینو دیگه ما نمیفهمیم متاسفانه. یعنی چی؟ حکم خدا نیرسوار رفته عزیزم. بزرگترین حکم خدا حکومت اسلامیه، مواظب باش خراب نکنیم این کار رو. اینا اگه بخوایم درک بکنیم که نه از اون ور قش بکنیم به اسم امنیت نظام فلان شرع خدا رها بشه، نه از این ور قش بکنیم به خاطر حکم خدا بخوایم امنیت این نظام و مردم، باید خیلی عمیق بشیم دیگه. ما داریم همین تلاشو میکنیم و چیزی خارج از عاشورا و زیارت عاشورا اصلا بلد نیستیم که بگیم. شبای گذشته عرض کردم اگه میخوایم ببینیم چرا آخه نظام سلطه، چرا جبهه الحاد وقتی دست به یخه میخواد با جبهه حق بشه دست رو حسه زنان میذاره؟ چرا؟ خیلی چه ظرفیتی مگه داره؟ زنان هم یه قشریان از جان، چرا رو قصه مردان وقت دست میذاره؟ چیه اینقدر جذابیت داره، اینقدر برد داره، اینقدر میتونه تکون بده جامعه رو؟ ابعاد تاثیرگذار زن رو در جامعه دیشب برای شما مثبت و منفی شو یکی گفتن، از نظر تربیتی، از نظر اقتصادی، از همه جهت. اون روزی که امثال من غافل بودیم و به کارهای سطحی میگفتیم کار فرهنگی سیاسی، اونایی که میخواستن از ریشه جامعه رو استحاله کنن نشستن رو حوزه زنان کار کردن. 40 سال 50 سال پیش شروع کردن کار کردن و اتفاقاتی افتاد. جالب بدونید 57 که همه درگیر انقلاب اینا بودن، یه جریاناتی هست، همه چی دست کشتن رفتن رو حوزه زنان، انجمن و جمعیت و حزب ساختن و نشریه تولید کرد. مسئله ما بود؟ نبود دیگه، ولی اونا میخواستن این مسئله رو بسازن. که خب حالا حال و هوای جنگ و اینا اجازه نداد به ظاهر خیلی بروز و ظهوری داشته باشن، اما از 62 به بعد این گروه های فمینیستی اول در خارج کشور تشکیل شدن، تقویت شدن، رسانه دار شدن، شروع کردن رو ذهن داخلی کشور کار کردن تا پایگاه خودشون تو این کشور تأسیس شد. جریان فمینیستی زنگریایی از اون طرف آب شروع شد. من بعضی از بنیادها، انجمنهایی که ایرانیان خارج از کشور برای این هدف شوم تأسیس کردن از 62 به بعد فقط تونتون اسم ببرم: بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در آمریکا، انجمن بین‌الملل قلم در سوئد، بنیاد مطالعات ایران به سرپرستی اشرف پهلوی در آمریکا، بنیاد فرهنگ ایران در فرانسه، انجمن زنان ایرانی در لس آنجلس، انجمن ایرانیان سوئد، جامعه مستقل زنان ایرانی در وین، سازمان زنان ایرانی، انجمن زنان ایرانی در مونترال کانادا، کمیته دفاع از حقوق زنان ایرانی در سوئد. چه خبره؟ سال 62 کی مسئله زنان بود؟ زنا پمدوش مردا قبلا گفتم تو جریان سیاسی پای انقلاب و جنگ وایستاده بودن. اصلا مطالبات زنان داخل حقوق زنان نبود، این بود که امام گفته باید جنگ پیروز چه پاشید برید جبهه، بریم کمک کنیم، بریم فلان. اینا اون روز برای کی داشتن کار میکردن؟ گفت دهل میزنی چرا صداش نمیاد؟ گفت بعدا صداش در میاد. کمیته دفاع از حقوق زنان ایرانی در سوئد سال 62 تاسیس شد. اینا نشریاتی را هم تاسیس کردن مثل آوای زن، نیمه دیگر، پویش، زنان بنیادگرا، زن در مبارزه، کنکاش، ایران نامه و امثالی. تو کشورهای مختلف صاحب نشریه شدن. خادم سطحی میگه آقا نشریه اونا رو تو اونور کی تو اینجا میخونه؟ اون اول رو ذهن اون طرف آبیه اثرشو گذاشته، بعد اینا شدن سربازها و شوالیهاش، اثر گذاشتن رو زن داخلی کشور. شما فائزه هاشمی رو ببینین، بعد چند سال روزنامه زن رو تأسیس میکنه، هر آنچه که اونا نمیتونستن بگر رو راحت داره میگه، و خیلی نشریات دیگه تو این کشور که حالا بعضا اسمشون داره. من یه جمله از رهبر انقلاب الان یادم اومد که در ماه رمضان همین امسال در دیدار مسئولین نظام فرمودن حجاب حرام سیاسی است. چرا هیچ کس نشست اینو برای ما شرح کنه که یعنی چه حرام سیاسی دیگه چی؟ وقتی میگید حرام اخلاقی، حرام شرعی، حرام قانونی، تخلف از چراغ قرمز حرامه، از قانون جمهوری اسلامی نه تخلف، حرام سیاسی دیگه چه سیره‌ایه؟ حرام سیاسی یعنی چی؟ یعنی اونها قصه حجاب و حقوق زنان رو چماقی کردن در عرصه سیاسی، میخوان با اصل نظام، قانون اساسی و تفکر اسلام ناب مبارزه کن. این مال امروز نیست، 50 ساله. من برای شما بعضی از مطالب این نشریاتی که از اون روز بود و ما حوصله نکردیم بخونیم، همچنان که امروز هم بعضی نشریات رو نمیخونن ازبالله یا بلا سر ما میاد میخونن. مثلا در روزنامه آوای زن در شماره 25 سال 1375 که یک سال بعد دولت اصلاحات سرکار بود، نوشته: مهمان است که تشکل مستقل زنان به عنوان یک نهاد صنفی سیاسی اولا به این امر تأکید کند، زیر این جملهش خط بکشید تو ذهنتون، به این امر تأکید کند که امر رهایی زن امری سیاسی است. بحث فرهنگی نیست، بحث سیاسی است. یعنی چی؟ چرا؟ به این دلیل بسیار ساده که زنان در سراسر جهان برای کسب کوچکترین حقوق خود با دولت‌ها و قوانین وضع شده از سوی آنها طرف هستند. یک نمونه بارز آن مبارزه حق آزادی پوشش و یا تغییر قانون و یا تغییر قوانین به نفع زنان در رژیم جمهوری اسلامی است. میگه اصلا قصه حجاب برای ما اهرام سیاسی است که باید با این نظام بجنگیم به برکت و به بهانه این قصه. خلاصه یک جبهه سیاسی است که پشت یه موضع فرهنگی، عاطفی، شرعی، حقوقی قایم شده به اسم زن، که یکی از مهمترین نمودهاش مسئله حجابش بوده. از اون موقع اصطلاح حجاب اجباری رو به کار می‌بردن. این جریان سیاسی، چون ما چند جریان در دفاع از حقوق زنان داشتیم و داریم، اولیش جریان سیاسی است که من امشب روش دست گذاشتم، که اگر والله قسم جمهوری اسلامی حجاب آزاد میکرد، بی حجابی رو، و اینا به این نتیجه میستن که باید با حجاب بودن و چماق بکنن جنبش زنان محجبه رو بخونن روی نظام، مثل این شیرازی های نامرد که این اصلا مبنای فقهیشون ضدیت با ولایت فقیه. ما دوستی داریم، این وکیل سید صادق شیرازی بوده، قبلا توبه کرده، عکس سید روحانی جیگردار عربی، خیلی خودش که میگه سید کاذب شیرازی دیگه، نمیگه سید صادق. بهش گفتم چی شد؟ گفت من سالها تو تشکیلاتش آدم مهم میبودم و یکی از عواملی که پولشویی برای ایشون میکرد تو ایران من بودم. روشم به من کاملا توضیح داد. گفت من واقعا اعتقاد داشتم نایب امام زمانه، دارم بهش کمک میکنم. تا یه روزی به پسر ایشون حسین، سید حسین شیرازی، گفتم که طلبه ها از ما سوال زیاد میکنن که مبنای فقهی قمزنی چیه؟ که آیت الله سید صادق شیرازی دائما بهش اصرار داره. خب مبنای فقهیشو بگی، این که آقا حدیث فلان داریم، فجای قرآن، اجماع چیه، که ما لاقل جواب طلبه ها رو بتونیم بدیم. جواب فقهیش چی بود؟ گفت تا روزی که آقای خامنه ای میگه قمزنی حرامه، ما میگیم واجب. اگه فردا آقای خامنه ای بگه واجبه، ما میگیم حرام. این مبناشونه. حجاب برای اونو مهمه زنان ما بی حجاب بشن با... نه، احرامیست. بدون یکی از ارزش و اصلی مذهب تو و مملکت تو حجابه. میگه حالا باش مبارزه. اگه ما حجاب برمی داشتیم با علیه بی حجابی بخواست با ما به جنگه. حواستون باش. بیاییم بریم بینیم تو چند محور دارن با ما می جنگن به بهانه زنان و حجاب. یعنی اینا برای حمله سیاسی به ارکان نظام، به مبانی این تفکر نظام، چند محور انتخاب کردن، دارن روش میرن جلو. اولیش سابقه تخریب حجاب در ذهن زن ایرانی مسلمان در حلقه‌های روشنفکری است. اساساً اینا کاری که از قدیم شروع کردن، یکی از خطوط در واقع استراتژیکشون تو این حوزه این بود که به زن مسلمان ایرانی القا بکنن که حجاب یک ظلم فاحشه به زن. من نمونهش رو برای شما از این روزنامه آوای زن میخونم، ببینید چجوری دارن کار میکنن. بعد تو تعجب میکنی که جوان دانشجو ما چرا با حجاب مشکل داره. نوشته هسته مرکزی و سراسری جنبش زنان در ایران، این مال سال 1376 نشریه آوای زنانه، آوای زن. هسته مرکزی و سراسری جنبش زنان در ایران هنوز هم همان مبارزه علیه حجاب اجباری است. این مبارزه نباید بی اهمیت و فرعی تلقی شود و نباید در میان خواستهای متنوع دیگر محو و بی رنگ شود، بلکه باید مورد پافشاری و حمایت بی قید و شرط قرار گیرد. 76 میگه هر مطالبه دیگه دارید بذارید تو حاشیه، مطالبه اصلی رو علیه حجاب بگیرید دستتون. یا در جای دیگری یکی از فعالان این جنبش در خارج از کشور میگه چادر یا حجاب در ایران مثل قید و بندهای مشابه آن در سایر سیستم‌های مردم سالار، نظیر سنت لغو شده پیچیدن و بستن پای زنان در چین، ابزاری است که در اصل در خدمت حفظ تقسیم قلمروهای مرد و زن به کار رفته. میگه اصلا حجاب اینا عمدن گذاشتن رو گردن زن که زن نتونه به اندازه مرد حق داشته باشه و فعالیت اجتماعی کنه، چرا که فضای حرکت و تنفس اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و ظرفیت رشد و تحرک زن را محدود میکنه. اگرچه رفع حجاب و کنار نهادن چادر قدمی ضروری در ورود زن ایرانی به عرصه اجتماع و باز تعریف از جایگاه زن و مناسبات جنسی است و حمایت رژیم رضا شاه از برکناری چادر فی نفسه میتوانست بسیار مثبت و ترقی خواهانه باشه. خیلی کار خوبی کرد رضا شاه که کشف حجاب رو اجباری کرد. محور دوم معرفی چادر به عنوان مانع فعالیت اجتماعی زنه که براتون خوندم. محور سوم، حالا بذارید برای اهلش که تو جلسه هستن بگم، این مطلبی که الان من خوندم مال خانومی است به نام نگیره توحیدی، که اون موقع سال 1376 تو شماره 13 نشریه کنکاش مقاله زده با این عنوان: فیمینیسم اسلامی چالشی دموکراتیک یا چرخشی تئوکراتیک. یعنی این پیگیری حقوق زن صرفاً یه چالشی است که تو فضای دموکراسی تو چیکار داری؟ زن هر جور دلش خواست بخواد انتخاب کنه یا نه؟ میخوای به جنگ اعتقادات بری، به تئوری اینا کار داری. الغا کرده که ما اصلا مشکلم دموکراسی نیست، مشکل اصل اعتقادات اسلام و ارزش های اسلامی. محور سوم، هدفگیری فروپاشی خانواده در پوشش مقابله با مرد سالاری و پدر سالاری است. تو همین نشریه آوای زن شماره 25ش سال 1375 اینگونه نوشته: طبیعی و قابل فهم است که این جنبش در شرایط کنونی مبارزه علیه تحمیل حجاب، فقط همین نه، مسائل طلاق، سرپرستی فرزندان، حق آموزش و اشتغال را در مرکز تلاش‌های خود قرار می‌دهد، ولی با ریشه گرفتن و جا افتادن این جنبش مبارزه رادیکال با مرد سالاری و پدر سالاری در برابر آن قرار خواهد گرفت. یعنی هدف اصلی ما اونجاست. کسا کی گفت مرد قوامه برای نسا؟ یعنی چی؟ مرد چی کار است؟ این یعنی فروپاشی خانواده. محور بعدی که اینا روش خیلی اصرار دارن ضدیت با نظام اسلامیه، که اصلا معتقدن جهت اصلی جنبش زنان باید سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، که بر این عبارات براتون میخونم. نوشته که ما در مقالات و گزارشات خود به جامعه سوئد نشان میدهیم، چون این مجله آوای زن در سوئد چاپ میشه، ما در مقالات و گزارشات خود به جامعه سوئد نشان میدهیم که زنان در ایران مبارزه میکنند و ساکت ننشستند. باید در این جنبش سراسری جای این زنان را پیدا کرد و فراموش نکرد یکی از مسائل عمده و عاجل یعنی فوری جنبش زنان مبارزه با حکومت بنیادگرای جمهوری اسلامی زن ستیز بوده است. موانعی مثل جمهوری اسلامی، حکومت دین بر جامعه، خشونت علیه زنان در خانه و کوچه، نظام سرمایه‌داری و غیره را باید ابتدا و به سرعت از میان برداشت. هدف اصلی جمهوری اسلامی است. آخریش هم تخریب نقش مادری و محوریت زن در خانواده است. به هیچ چی رحم نکرده این جنبش و همچنان هم رحم نمی کنه. نوشته که نویسندگان زن خانواده را جایگاه اصلی پابرجایی ستم بر زنان می دونن. اصلا مشکل زن خانواده است. تا وقتی در خانواده است و با این فرهنگ تو خانواده است فقط ستم می شه به زن. پژوهشگران زن نظرات بسیاری در مورد خانواده و انتقاد از آن ابراز داشتند که از کاربرد روزمره تا تحلیل‌های جامعه شناسانه، روانکاوانه و مارکسیستی را در بر می‌گیرد. پرده برداشتن از خانواده و کنار زدن حاله مقدس خانواده با هدف دگرگونی آن به عنوان نهادی عادلانه ورای تعاریف رایج واجب است. که ما کاری بکنیم خانواده از این جایگاه خودش تنزل کنه تا زن راحت باشه. چرا زن باید تو خانواده محور باشه؟ چرا باید ازش انتظار داشته باشن؟ چرا؟ کار این جنبش در بیرون این مرزها به عبور از طبیعت زن هم رسیده. چرا زن باید بچه به دنیا بیاره؟ خب مرد به دنیا بیاره. چرا زن باید بچه شیر بده؟ آره الان این همه کار نمیشه تو دنیا برای تغییر جنسیت. زن نمیخواد زیر بار این قصه ها بره. دیشب عرض کردم دیگه، اینها دارن الغا میکنن سه چیز دشمن زنه: یک، دین، دو، مرد، سه، طبیعت خود زن. تو طبیعت تو تغییر بده، زندگی کن. ما یه همچین فضایی رو داریم پشت صحنه میبینیم و این روزگار دیگه به داخل جامعه کشید. 75 ما کجا بودیم؟ امروز خانم 30 ساله که بی حجاب شده 75 5 سالش بوده، کمتر. اون روز داشته برای امروز این زن کار میکرده، ما هم برای امروز دخترانم کار کردیم 25 سال قبل تا الان. حداقل الان باختیم، برای 25 سال بعد بچه‌ای که الان 4 سالشه بعدم میخواد 29 ساله بشه فکری داریم؟ میتونیم بشینیم طراحی کنیم، حوصله کنیم، از الان برای آیندهش بسازیم؟ یا نه رها کنیم و ناامید و تنبل و ترسو و فقط فوش بدیم و لعنت کنیم و نفرین کنیم و بگیم آقا شالا صاحب اصلیش بیاد؟ چجوری با حوصله اینقدر کار میکرده نتیجه میگرفته؟ در حالی که اون باطله، یعنی کلن تو دستش پوچه، اینقدر نتیجه گرفته. شما حقید، مشتتون پره، چرا باید امروز در جمهوری اسلامی ما احساس کنیم ما تو اقلیتیم، ما تو ضعفیم، نمیشه کاری کرد؟ اولین دلیلش این که ما عقبه تئوری که بسیار قوی نداریم. هر چی به ذهنم مراجعه میکنم که الان به دخترم چی بگم نمیدونم چی بگم، الان به خانومم چی بگم داره این تغییر ارزشی رو اصرار میکنه نمیدونم بعد چی بگم، چی بگم؟ معلومه عقبهشو برای ما علما نساختن. یه روزی وزیر نه چندان پدر بخور آموزش پرورش اصلاحات رو آوردن شورای عالی حوزه علمی قم، به سلابه کشیدنش علما. یا چه وضعشه این مدارس، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد؟ این نامردم زرنگ بود دیگه، اهل مغالطه و سفسطه. گفت آقا چشم، گیر دادن که چرا بچه جمهوری اسلامی میره مدرسه بیجاب میشه. اون موقع دهه اول دهه 80، اینم زرنگی که گفت خیلی خوب، شما غیر از کتاب مسئله حجاب شهید مطهری که امروز اصلا بچه من زبانشو نمیفهمه، یه کتاب که حجاب رو درست و زیبا حالی بچه بکنه به من بگید حوزه تولید کرده، همین الان زنگ میزنم میگم 5 میلیون تیراش چاپ کنم به همه مجانی بده. همه سرشون دختم پایین. دختر چی کار کردی؟ بذار جلو بینم چی الان جایگزین مسئله حجاب زن امروز برای دختر امروزی چیه با این شبهات عجیب و غریب. بذار جلو من جواب بدم. چرا اینجوری شد؟ من ساعت ندارم، وقت عزیز که قرار بود دکان نیومدن، ان شاء الله که میان زودتر. چقدر ساعت؟ نور یه وقت ما تموم شد، وقتش بهم بیاد. میدونی چرا اینجوری شد؟ من از بزرگترای جلسه عذر میخوام، ولی نمیتونم حق عمامه که سرم گذاشتم رو تعارف بکنم. تشوردن آقا تشبیه نه وقتشو ند. من فردا شب امشب دیگه حق ایشون از عزاینم کنم. چی شده ما امروز نشستیم میگیم که آقا ببین برای باطلشون 30 سال کار کردن الان دارن نتیجه میگیرن. ما برای 30 سال از 30 سال قبل تا الان فکر نکرده بودیم که ممکنه یه روزی در چالش این تقابل یا تعامل فرهنگال دچار همچین مشکلاتی بشیم. دختر من و تو میبینه اونور اینجوری هم پس چرا فلانه تو این فضای دانشگاه علوم انسانی ممکنه بشیم. چرا 30 سال قبل فکر نکردیم؟ من دلیل این رو انشالله فردا شب اگر زنده بودم براتون باز بکنم. دیگه از فردا شب میخوایم سطح، یعنی شیب جلسه ببینیم به سمت این کارو چی کار بکنیم با این مشکل، بریم سمت راهکار. ولی راهکارش هم جنسش درشت ها، یعنی قرص و کپسولی نیست که بندازیم الان فردا صبح درست شه. باید بیم بشیم حوصله کنیم. فردا شب خواهم برای شما گفت که خطای بزرگی که هنوز ادامه داره در بزرگان انقلاب اینه، ما از جنگ که برگشتیم به جای اینکه بزرگان ما برن عقبه تئوری که انقلابو دست بگیرن، حلقای فکری تاسیس کنن، کار فکری کنن، همه هول شدن برن پست سیاسی بگیرن. کی بره شورای شهر، کی بره رئیس جمهور بشه، کی بره نخست وزیر بشه، کی بره مجلس. هنوزم تو این دعوای زرگری گرفتاریم. اونا رفتن نشستن عقبه جامعه رو ساختن، ما داریم تو نقشه اونا بازی میکنیم، فکر میکنم کار خاصی هم میتونیم بکنیم. اونا رفتن عقبه رو. شما شطرنج رو ببینین، فوتبال رو ببینید، هر ورزشی که خودتون دوست دارید ببینید که دو تیم در مقابل هم یا دو نفرن، به ظاهر دو تا تیم دارن با مسابقه میدن، اون به این گل زد این برنده شد، ولی در واقع اونی که فوتبال رو طراحی کرده همه این بازی رو طراحی کرد که کجا شوت کرد، آفساید چجوری زد، فلان میشه، همه دارن تو نقشه اون بازی میکنن، نمیتونن جا به جا کنن، نمیتونه توپ رو برداره با دستش بزن تو دروازه، نمیتونه. علوم انسانی طراحی نقشه جامعه رو داره میکنه و ما هی زور زدیم بچه هم بره مهندسی بخونه. علوم انسانی رو تحقیر کردیم، در حالی که تو آمریکاش همین الان دولت آمریکا خجالت نمیکشه بگه 5000 نقطه حساس فنی مهندسی این کشور دست غیر آمریکایی است، ایرانی پاکستانی. چرا؟ عمله ماست دیگه. یه دعوتنامه براش فرستادیم، یه چک سفید دادیم، فکر کرده خیلی خوبه، به جایی که بچه نخبهمونو بکنیم تو فنی مهندسی، کردیم علوم انسانی تولید کنه که همه مهندسا و پزشکا و مدیرا تو نقشه اون بازی کنن، ولی سر کار، ولی تو کشور ما رشته انسانی رو تحقیر کرد که ما نخبهمونو نفرستیم علوم انسانی بخونن. الان گیر کردیم در علوم انسانی اسلامی، روانشناسی غربی، جامعه شناسی غربی، مدیریت، اقتصاد. ببینید چه جور استعمار میکنه. خب اقلا بیاید یک انفجاری درست کنیم برای 30 سال بعد این جامعه درست فکر کنیم، و این همش شدنیست. مردم یه سهمی دارن، عرض خواهیم کرد، در 3 بخش برنامه، کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت. حکومت و حاکمیت هم در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت کار کنه، هم مسئله حجاب حل میشه، هم خیلی از بحرانهایی که از الان قابل پیش بینی است دوباره ایجاد بشه، اونم انشالله حل میشه به فضل خداوند متعال. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبى یا ابن رسول الله، یا حجة الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله، قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها اشفع لنا عند ابي عبد الله. سراسيمه رسيد بخانه امام مجتبى، آمد دید خواهر زینب کبرا تشت آورده، امام مجتبا با هر نفسی سرفه ای میکنه، لختای خون از بدن متنگرش، انقدر صحنه فجیع بود. ابی عبدالله در حالی که سر برادر رو به دامن گرفته شروع کرد گریه کردن، شاید قطرات اشک ابی عبدالله رو گونای امام مجتبا که میریخت، حضرت به زحمت چشمانش رو باز کرد، نگاه کردید ابی عبدالله اشک میریزد، فرمود حسین جان آیا تو داری برای من گریه میکنی؟ در حالی که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، الان که من دارم جان به جان آفرین تسلیم میکنم، شما هستی، خواهرانم هستند، فرزندانم هستند، عزیزانم هستند، اما عاشورا تون بیابون، وقتی داری جون میدی کی هست سرتو به دامن بگیره؟ کی هست آرامت کنه؟ کی از وصیتاتو بشنوه؟ جز یه مشت حرامی بی دین که هر کدوم میان یا ضربه ای میزنن، یا غنیمتی میبرن، یا توهینی میکنن. خدایا وقف عبدالله الحسین با نابودی دشمنان اهل بیت، زمینه بازسازی قبرستان بقیع، زیارت بینگرانی شیعیان فراهم بفرما. سلامت.